9 در باب لایحه رنگ عموم. اما هنرهای عقلانی در این میان با سرعت رو به زوال داشت. هنر شناخت بصری چون دیگر نیازی به آن نبود کنار گذاشته شد. تحقیقات هندسی، مبحث اجسام ساکن و علم جنبش و نیرو و دیگر مباحث علمی بعد از چندی زائد به شمار آمد و حتی در دانشگاه مشمول نکوهش و بی‌اعتنایی شد. هنر فروتر لمس کردن چندی بعد در دبستان‌ها سرنوشتی مشابه یافت و طبقات دو ساق یکی به بهانه اینکه نمونه‌ها دیگر مورد استفاده و احتیاج نیستند از پرداخت خراج بزهکاری بابت تعلیم نوباوگان امتناع ورزیدند. روز به روز تعداد دو ساق برابران بیشتر و گستاخیشان شدیدتر می شد، چون دیگر معاف شده بودند از تکلیف قدیم که در آن واحد دو مزیت داشت: رام کردن فطرت ددمانندشان و کاستن از تعداد کثیرشان. سال به سال سربازان و صنعتگران حقانیت خواسته های خود را با حدت بیشتری عنوان می کردند. به این صورت حال که ما با عالی ترین قشر کثیرالاضلاعیان به برابری رسیده ایم و توانسته ایم با استفاده از طریقه آسان شناخت رنگی پنجه در پنجه مشکلات افکنده مسائل زندگی را ام از ایستا یا پویا دربست حل کنیم، دیگر میان ما و جماعت چند بران تفاوت چندانی باقی نمانده است. بی‌اعتنایی روزافزونی که علم شناخت بصری طبعاً در معرض آن قرار گرفته بود، حضرات را راضی نمی کرد. پس با جسارت تمام، خواستار ممنوعیت قانونی همه ی هنرهای انحصاری و اشرافی شدند و به حذف یک یک موقوفات مخصوص به مطالعات درباره شناخت بصری، ریاضیات و لمس کردن همت گماشتند و صدا برداشتند که تا آنجا که رنگ این طبیعت ثانوی نیاز به امتیازات اشرافی را از میان برداشته، قانون باید با آن همگام شود. از این پس تمامی افراد و قشرها باید علل اطلاق برابر به شمارایند و از حقوق مساوی برخوردار شوند. زعمای قیام چون اغلب قشرهای عالیه را دودل و متزلزل یافتند، برخواسته های خود همچنان افزودند و سرانجام تکلیف کردند که قشرها همه از جمله کاهنان و زنان باید به بزرگ داشته رنگ تن به رنگ شدن بدهند و در مقابل این اعتراض که کاهنان و زنان پهلویی ندارند، پاسخشان این بود: طبیعت و مصلحت به اتفاق مقرر داشتند که نیمه پیشین هر بشری، آن نیمه که چشم و دهان در آن قرار دارد، باید از نیمه پسین متمایز باشد. و چنین بود که در نشست عمومی و فوق‌العاده پارلمان طی لایحه‌ای عنوان کردند که زنان باید آن نیمه خود را که حاوی چشم و دهان است سرخ و نیمه دیگر را سبز کنند و نیز کاهنان آن نیم دایره را که نقطه وسطش چشم و دهان است به رنگ سرخ و نیم دایره دیگر را که بخش پسین است به رنگ سبز درآورند. کم حیله‌ای نبود که در این پیشنهاد به کار رفته بود و مسلماً از میان دو ساق برابران کسی در آن دخالت نداشت، چرا که یک چنین موجود فرومایه‌ای با آن چنان زاویه‌ای حتی بر قدر چنین الگویی در کار سیاست آگاه نمی‌توان بود، تا چه رسد به اینکه خود آن را ابداع کرده باشد. کار دایره‌ای نامنتظم بود که در کودکی به جای آنکه نابودش کنند به دلیل گذشتی بیجا حفظش کرده بودند تا مملکت را به پریشانی و انبوه پیروانش را به نابودی بکشانند. تنظیم این لایحه از یک سو ناظر بر تحریک زنان در تمامی قشرها به جانبداری از بدعت رنگ بود، با هم رنگ خواستن کاهنان و زنان آشوبگران بران بودند که زنان در مواقعی چون کاهنان بنمایند و از تمکین و احترام در خور ایشان برخوردار شوند، چشماندازی که جنس مؤنث را یکسره مسحور می‌کرد. اما شاید شنوندگانی همسانی منظر کاهنان و زنان را در حیطه تقنین جدید امری بعید بپندارند که در این صورت توضیح مختصری کمک به رفع ابهام خواهد کرد. مجسم کنید زنی را که بر طبق نظام جدید رنگ شده باشد، نیمه پیشین یعنی بخش حاوی چشم و دهانش سرخ و نیمه پسینش سبز. از یک طرف بر او نظر اندازید، طبعاً خط مستقیمی خواهید دید که نیمی از آن سرخ و نیمی سبز است. حال کاهنی را در نظر آورید که دهان آن در نقطه‌ای قرار دارد و نیم دایره پیشینش سرخ و نیم دایره پسینش سبز است و قطر آن دو نیمه سرخ و سبز را از هم جدا می کند. اگر بر این مرد بزرگ چنان بنگرید که چشم شما در امتداد قطر آن باشد، خط مستقیمی را می بینید که نیم سرخ و نیم سبز است. طول خط آن شاید کمی از قد زنی درست قامت کوتاه‌تر باشد و در جهت انتهایش با سرعت بیشتری رو به تیرگی برود. اما رنگ‌ها هویت قشر اجتماعی را در چشم شما چنان تثبیت می‌کنند که به چیز دیگری نمی‌پردازید. ضمناً از یاد مبرید انحطاط شناخت بصری را که در عصر قیام رنگ جامعه در معرض تهدید آن قرار گرفته بود. بر این نکته بیفزایید این امر مسلم را که زنان به سرعت می‌آموختند که چطور دو انتهای خود را به تیرگی بکشانند تا از دایره ها عقب نمانند. پس شنونده ی عزیز، حالا دیگر باید حتماً بر تو روشن و مبرهن باشد که لایحه رنگ ما را در معرض خطری بزرگ قرار می‌داد. چه بسا می‌شد که کاهنی را با دختر جوانی اشتباه بگیرند. طبیعی بود که جنس لطیف مفتون چنین چشم‌اندازی شود و در انتظار اختلالات ناشی از آن روز شماری کند و بعید نبود که زنان در خانه به اسرار سیاسی و رازهای کاهنان که خطاب به پدران و برادرانشان بازگو می شد رخنه کنند و چه بسا ممکن بود که دست بزنند به صدور احکامی با نام دایره‌ای کاهن. تلفیق چشمگیر سرخ و سبز بیان که رنگ دیگری به کار رود، مردم عادی را در خیابان مدام به گمراهی می کشید و آن مقدار از تمکین رهگذران که از کف کاهنان می رفت به چنگ زنان می افتاد. رفتار جلف و ناموزون زنان را اگر به کاهنان می بستند، قشر دایروی آلوده به ننگ و قانون اساسی نتیجتاً به انهدام تهدید می شد. اما انتظار چنین دغدغه هایی از جنس مؤنث نمی شد داشت. دیگر حتی زنان منسوب به خاندان های دایروی هم از لایحه رنگ عام جانبداری می کردند. دومین قصد از لایحه تضعیف تدریجی روحیه دایره ها بود که علارغم انحطاط فکری عام، روشنبینی و قدرت عقلانی خود را حفظ کرده بودند. فقط این اشراف بودند که چون از کودکی در خاندانهای مستدیر خود با رنگ مطلقاً سر و کاری نداشتند، هنر والای شناخت بصری را همراه با همه مزایای ناشی از این تمرین فکری بیمانند زنده نگه داشته بودند و در نتیجه نه تنها وضع برترشان تا روز طرح لایحه همچنان برقرار مانده بود، بلکه احتراز از سلیقه عام فاصلهشان را با دیگر طبقات افزایش داده بود. در این میان نیرنگباز نامنتظمی که در بالا با عنوان عامل اصلی این طرح شیطانی نامی از او بردم، عزم جزم کرده بود که با تحمیل آلایش رنگ به هیئت حاکمه حیثیتشان را پایمال کند و در این حال مانع تعلیم هنر شناخت بصری در خانه هایشان شود و با محروم کردنشان از خانه های ساده بیرنگ فکرشان را به سستی بکشاند. آلوده به ننگ رنگ، پدران و پسران دایروی خود به خود باعث تضعیف روحیه یکدیگر می شدند. به صرف نظاره رفتار دوگانه والدین، کودک مستدیر به مشکلاتی برمی خورد که ذهنش را تحت فشار می گذاشت. مشکلاتی که دغلکاری های معمول مادران اغلب آنها را وارونه نشان می داد و سبب می شد که ایمان کودکان به استنتاجات منطقی متزلزل شود. حاصل آنکه فروغ ذهنی کاهنان به تدریج نقصان می گرفت و راه باز می شد برای انهدام کامل دستگاه قانونگذاری اشرافی و نابودی قشرهای مرفع. Thank you.